خب سلام، امیدوارم که خوب باشی. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 67 پادکست هوشیارنامه. تو این اپیزود میخوام راجع به دروغ شنیدن، حالا چه از بچه ها چه از بزرگترا، چند تا نکته بگم، جوانبش رو با هم بررسی کنیم، ببینیم در مواجه شدن با دروغ باید چه کاری انجام بدیم. حالا در مورد بچه ها و بزرگترها با هم متفاوته، ولی جایش هم شبیه به هم، نزدیک به هم. توضیح میدم. اول بیایم بررسی کنیم به روال همه اپیزودها این ماجرای دروغ گفتن اصلا از کجا اومده. چرا ما دروغ میگیم؟ آیا مجبوریم که دروغ بگیم؟ آیا انتخاب میکنیم که دروغ بگیم؟ ماجرا اینجوریه دیگه. تو روابط بین انسانی شما اگه قرار باشه کاملا صادقانه رفتار کنی، هیچ رابطه‌ای پایدار باقی نمیمونه. نوروزیان داری ترویج دروغگویی میکنی؟ نه، دارم میگم این ماجرا رو باید درست بشناسیم. باید بدونیم یکی از جنبه های زندگی گروهی، زندگی دوره همی، دروغ گفتنه. مثال بزنم براتون. رفتیم یه جا مهمانی، حالا صابخونه زحمت کشیده، پذیرایی آماده کرده، تسبختش خوب نیست، غذا رو ما دوست نداریم، باب میل ما یا سلیقه ما نیست، آیا ما صادقانه بهش میگیم که نه من این غذای شما رو دوست نداشتم؟ حتما نه. حتما ازش تشکر میکنیم و در حالی که اصلا دوست نداشتیم و خوشمون نمیومده بگیم خیلی خوشمزه بود، یکی از خوشمزه ترین غذاهایی بود که من بله خوردم و اینا. یا میخوایم بریم یه جایی استخدام بشیم، نیاز مالی داریم، قراره پروژه‌ای رو به عهده بگیریم، میریم اونجا، برخلاف باورمون، برخلاف اون چیزی که داریم میبینیم، باید از یه آدمی تعریف کنیم. بله میریم تعریف میکنیم، آقا شما خیلی کار درسته، این اصلا پروژه ما حتما اینطوریه. یا درباره توانایی های خودمون، اول روابطمون، حالا با این نفری آشنا شدیم، دوست شدیم، بخوایم قرار بذاریم، درباره توانایی های خودمون اغراق میکنیم، دروغ میگیم. اینا همش به چی برمیگرده؟ اینا همش برمیگرده به اون فرایند تصمیم گیری در مغز ما که برای بقا تکامل پیدا کرده و میدونه که اگر بخواد بیاد کاملا صادقانه و آنچه که درونش وجود داره رو منتقل کنه، منتشر کنه، به خطر میفته، ارتباطات به خطر میفته. پس این مدل مغزی ما برای مواجه شدن با پیرامونه، یعنی برای حفاظت از خودمون، برای اینکه منافعمون تأمین بشه، برای اینکه بقا حفظ بشه، ما دروغ میگیم. یعنی انسان اصلا دروغ گفتن منطق این شکلی داره دیگه توی ذهن. حالا نه به این معنی که بخوام توجیه کنم و راه بیفتیم دروغ بگیم پس نوروزیان داره میگه که دروغ گفتن کار خوبیه. حتما کار خوبی نیست، اما اجتناب ناپذیره. نمیتونیم جلوی دروغ رو بگیریم. حرفم اینه، تصور نکنید که میتوانید در زندگی در رابطتون دروغ نشنوید. همچین چیزی امکان نداره. مثل همین حل تعارضه، ما نمیتونیم یه جوری رفتار کنیم که با آدمهای اطرافمون هر چقدر هم که دوستشون داشته باشیم، هر چقدر هم که برامون جذاب باشن، هر چقدر هم که برامون خوشایند باشن، اختلاف نظر پیدا نکنیم، دچار تعارض نشیم. حتما میشیم، حتما ما با آدمها دچار تعارض میشیم. مهم اینه که یاد بگیریم چطور با این تعارض مواجه بشیم. این که گفتم دروغ اجتناب ناپذیره، نه از این جهتی که توجیهش کنم، از این جهتی که باید تکنیک مواجه شدن با دروغ رو یاد بگیریم، چون تو مسیر زندگی وجود داره. وقتی میریم رانندگی کنیم، بالاخره یه جایی میرسه که ما باید ترمز کنیم. ماشین ایستاده، چراغ قرمزی، اتفاقی افتاده، ما باید ترمز کردن رو تو زندگی یاد بگیریم، چون با موضوعاتی مواجه میشیم که باید وایسیم. تو رانندگی، تو زندگی هم با دروغ مواجه میشیم. حالا بیایم اینو توی کودکی و بزرگسالی تفکیکش کنیم. بچه‌ها پنهانکاری میکنن، حالا اسمشو میذاریم پنهانکاری نه دروغگویی به اون معنی بزرگسالی. یا یه وقتایی ذهنشون خلاقه، چون داره تصویر سازی میکنه، بچهای 3-4 ساله دیگه اوج خلاقیتشونه و شروع میکنن با شخصیت‌های غیر واقعی ارتباط برقرار کردن، راجع به اینها حرف زدن و از اینها مثال هایی رو گفتن، قصه هایی رو گفتن، نقل قول هایی کردن. اینا دروغگویی نیستا. اینا رو نگید مثلا بچم توهم زده، دروغگو شده، فلان شده. نه، اینا خلاقیته. تکنیک مواجه شدن باهاش قصه است. باید بچه ها رو ببرید توی قصه ها، براشون قصه بخونید، ازشون بخواید قصه ها رو ادامه بدن. حالا بسته شرایط سنی، توانایی‌هاشون، مهارت‌هاشون که چقدر با کتاب ارتباط گرفتن، قصه مدل مواجه شدن با خلاقیت کلامی بچه هاست که دارن راجع به دیگرانی صحبت میکنن که وجود ندارن و اینو نباید سرکوبش کنید، چون بعد از یه مدتی تموم میشه میره. ولی اگر نادیده بگیرید، هی تحقیرش کنید، هی بهش بگید نه اینا میگی چیه، اینا که واقعی نیست، مامان جا من اینا رو نمیبینم، بابا جا اینا وجود نداره، اینا فلانه، این خوب نیست، خلاقیت کشه. شما با تکنیک قصه گویی، یعنی قصه پردازی، ارتباط قصه گونه با بچه ها که حالا ماجراش مفصل هم اپیزود قصه گویی داشتیم در همین پادکست ها، هم تو کتاب والدین هوشیار هست که 10 تا تکنیک داره قصه گویی و 10 تا دلیل بر اهمیت قصه توی زندگی. بخونید، هم تو کتاب بخونید، هم تو پادکست بخشش رو توضیح دادم مختصر مفید. با قصه گویی شما میتونید اون وضعیت خلاقیت بچه ها که کلام استفاده میکنن و تصویر سازی میکنن و حرفهایی میزنن که غیر واقعیه، اونو حل کنید. پس این مال ماجرای خلاقیت است. یه جایی بچه ها میان سراغ پنهانکاری، یعنی بهشون گفتید یه کاری رو نکنن، میکنن. یه چیزی شکسته، یه چیزی خراب شده، یه چیزی برداشتن و در مواجه شدن با بزرگترها، والدین، مراقب، مربی پنهانکاری میکنن. علت عمده پنهانکاری پیامدهاشه. توضیح دادم توی قسمت اول همین اپیزود که ما برای بقا مجبوریم که یه چیزهایی رو جور دیگه جلوه بدیم. ماجرای چیز دیگه است و یه جور دیگه جلوه میدیم. در گلستان سعدی هم یه حکایتی هست در سیرت پادشاهان، حکایت اول اگر اشتباه نکنم، توی گلستان میگه که دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز. تو اگر بالاخره میخوای یه صلاحی اتفاق بیفته، یه اتفاق خوبی بیفته، حالا دروغ هم بگی اشکال نداره، این راست گفتنه. و یه ضرب المثل دیگه هست میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. یه چیزایی که راست حقیقت درست حالا نگیم بهتره. پس این یه تعریفی داره توی روابط انسانی. حالا بچه ها هم برای مراقبت از خودشون میان یه چیزایی رو جور دیگه جلوه میدن، نگرانن، نگران پیامدها. خب چیکار کنیم؟ آیا به روی بچه ها بیاریم که ما میدونیم تو داری دروغ میگی، میدونیم داری پنهان کاری میکنی؟ بهترین تکنیکی که وجود داره در مواجه شدن با بچه ها ماجرای تجاهل و تقافله. یعنی خودمون رو بزنیم به نادانی، خودمون رو بزنیم به گیجی، به نفهمی، به جهل و به غفلت. تجاهل و تقافل، من نفهمیدم که تو داری دروغ میگی، و بعد بریم ریشه یابی کنیم، علتش رو پیدا کنیم که چرا او دارد به ما دروغ میگوید. خیلی اینو رسمی گفتم برای اینکه مهم بود. چرا داره دروغ میگه؟ چرا داره پنهان کاری میکنه؟ نکنه ما با پیامدهایی که مواجه کردیم، تنبیهش کردیم، تحقیرش کردیم، باهاش بد صحبت کردیم، محرومش کردیم، به هر علتی، به هر دلیلی داره پنهان کاری میکنه. بله حتما بچه ها اشتباه میکنن، حتما خطا میکنن. بارها گفتم، هزار بار دیگه هم تکرارش میکنم، بچه ها خودشون رو نمیشناسن، دنیای اطرافشون رو نمیشناسن و در این سالهای نخست زندگی، توی این 6-7 سال اول زندگی، دارن پارادایم جهان، اتمسفر جهان، فضای جهان، توانایی های خودشون، قوانین فیزیک، روابط بین انسانی، اینها رو یاد میگیرن. وقتی کسی چیزی رو بلد نیست، خرابکاری بار میاره. اگر همین الان شما هم بگی بیا این متریال درجه 1، اینم دستورالعمل، برو یه قرمه سبزی برامون درست کن، حتما من خرابکاری بار میارم، چون بلد نیستم، چون باید تمرین کنم. بچه ها دارن زندگی کردن رو تمرین میکنن. وقتی بلد نیستن دارن تمرین میکنن، خرابکاری بار میارن. من اگه به شما یه ستار بدم، سنتور بدم، دوتار بدم، یه سازی بدم، بگم بیا بزن، اینم کتاب نوت و اینم موسیقی و اینم فلان، بلد نباشی نمیتونی درست بزنی، فواصل رو رعایت کنی، ریتم رو رعایت کنی، نوت‌ها رو درست در بیاری، نمیتونی، بلد نیستی، خطا میکنی. پس بچه ها زندگی کردن رو بلد نیستن و خطا میکنن. حالا تو این خطا کردن اگه مچشون رو بگیریم، یقشون رو بگیریم، تنبیهشون کنیم، تحقیرشون کنیم، تو جمع توهین بهشون بکنیم، یه جورایی خوردشون کنیم، اینا میگن اه ما اومدیم راستش رو گفتیم، گرفتار شدیم، خب دیگه نمیگیم. خب میریم سراغ پنهانکاری و این تبعات تالی، یعنی طولانی مدت و دراز مدت ایجاد میکنه. بچه ها باید یه احساس امنیتی بکنن که آنچه که اتفاق افتاده واقع شده بیان بگن و بعدش پدر مادر، بزرگتر، مراقب، اطرافیانی که هستن همراه کودک او رو راهنمایی کنن تا چطور با این وضعیت، با این چالش مواجه بشه. بچه ای که از ترس پیامدهای اون حرفه، اون گفتهه، اون اتفاقه با خانواده شروع کنه پنهان کاری کردن رو یاد بگیره و تجربه کنه، تا بزرگسالی طرف نوجوان شده، جوان شده، وارد جامعه شده، به مواد مخدر، به الکل، به دوستانی که دوستان شاید خیلی استانداردی از دید خانواده نباشن، روابطی که آسیب زننده است وارد میشه و اینو پنهان میکنه، قایم میکنه، دروغ میگه و راجبش حرف نمیزنه، چون اگر بگه خانواده او رو تنبیه میکنه و با پیامدهای خیلی بدی مواجه میشه. پس اتوماتیک مغزش میگه نگو، چیکار داری بگیم، برو انجامش بده. مدلی که خانواده باید انجام بده از همون ابتدا 2-3 سالگی، موقعی که خرابکاری بار میاد، موقعی که بچه ها اشتباه میکنن، بدون تحقیر، بدون خورد کردن، بدون زیر سوال بردن عزت نفس، بدون از بین بردن اعتماد به نفس، رو همه اتفاقا میفته، بدون خندیدن، درسته یک کاری رو بچه ها آموزش بدن و احساساتشون رو، فعلشون رو از شخصیتشون جدا کنن. این ستا رو تفکیک کنیم، ما یه احساسی داریم، یه شخصیتی داریم، یه فعلی داریم. شخصیت آدم ها در هر حالتی باید حفظ بشه، شخصیت بچه ها بزرگتر باید حفظ بشه. یه احساسی من دارم، الان ناراحت شدم، الان لیوان از دستت افتاد، شکست، اشکال نداره، من تو رو دوستت دارم، ولی کاش لیوانمون نمیشکست، الانم اشکال نداره، یا کمک کنیم جمعش کنیم، یا مراقبت کنیم دفعه دیگه نشکنه، دفعه دیگه اینطوری بگیر دستت. حالا یه مثال کوچیک زدم، سه تا رو باید از هم تفکیک کنیم. احساسی که داریم که میشه دوست داشتن، عشق بی قید و شرط نسبت به بچه‌ها، اینکه شخصیت بچه‌ها رو باید حفظ کنیم چون عزت نفس داره شکل میگیره، از 2-3 سالگی شروع میکنه عزت نفس. حالا یه کارگاه مفصلی درباره عزت نفس داریم تا 1-2 هفته آینده، که اصلا عزت نفس چی، از کجا شروع میشه، چطور میشه که نابود میشه، و نبود عزت نفس در بزرگسالی چقدر آسیب میزنه. حالا اعتماد به نفس هم روی دیگر این سکه است. پس وقتی بچه های کاری انجام میدن، یه خطایی میکنن و میان به ما میگن، چون از اول که بچه ها دروغ نمیگن، از اول بچه ها پنهانکاری نمیکنن، بچه ها با پیامد پنهانکاری مواجه میشن، یعنی قایم کی باشه، یواشکی باشه بهتره، چون وقتی میریم میگیم گرفتار میشیم. یه وقتایی هم از بزرگترها یاد میگیرن ها، یعنی بزرگترها خب پدر مادر یه چیزایی رو قایم میکنن، نمیگن، پنهان میکنن، بچه‌ها میبینن، مشاهده میکنن، یاد میگیرن. حالا الان خیلی مثلا این نیست، مثلا اینکه ما چطور باید مواجه بشیم. پس بچه‌ها باید احساس امنیت بکنن که حرفشون رو بزنن و آزادانه حرفشون رو بزنن، و بزرگتر باید بشنوه، راهکار بده، ضمن اینکه براش ایجاد امنیت میکنه که من تو رو دوست دارم، این کاری که کردی، این خرابکاری که بار آوردی، باعث نمیشه من دوست داشتنم زیر سوال بره، من تو رو حتما دوست دارم، ولی حالا این کارو یه جور دیگه انجام بدیم، یه جور دیگه انجام بده، بیا کمکت کنم، اگه سوال داشتی از من بپرس. بچه‌ها یاد میگیرن جاهایی که بلد نیستن سوال بپرسن، اگه خرابکاری اتفاق افتاد بیان راجبش حرف بزنن، و رابطه پایدار میشه. حالا فصل سوم کتاب والدین هوشیار تو بحث روابط والد ولدی بین فرزند و پدر مادر، اینها مفصل توضیح دادم که چطور این حفظ رابطه تا آخر عمر کمک میکنه به ما و چالش هایی رو از پیش روی ما برمی‌داره. در مواجه شدن با دروغ بزرگسال چیکار کنیم؟ باز اونم لایه‌بندی داره. این دروغی که داریم میشنویم از کیه؟ تو چه مدار رابطه‌ای با ماه؟ مثلا یه بار این آدم رو می‌بینیم، دو بار قراره ببینیم. آیا این آدم دروغ گفتن تو رفتارشه؟ یا نه یه دفعه یه اشتباهی مرتکب شده، حالا میخواد یه جورایی اون رو، حالا به قول امروزی‌ها ماسمالی کنه، برای یه چیزی میگه رد چه بره. خیلی گیر نباید بهش داد. در مواجه شدن با دروغگویی در بزرگسال یا پنهانکاری در بزرگسال، باید ریشه اون دروغگویی رو پیدا کرد که چرا داره این کارو میکنه، آیا رفتارشه، آیا رویهشه، آیا یه اشتباهی کرده یه بار حالا توش مونده، بلد نیست از توش بیاد بیرون، داره کتمانش میکنه که رد چه بره. باز اینجا تجاهل تغافل خیلی خوبه، یه تکنیک خوبه. اگه یه آدمی به شما دروغ گفت، پنهانکاری کرد، خودتون رو بزنید به نادانی. اگر اتفاقی باشه و خطا کرده باشه و بالاخره خودش فهمیده باشه که این کار اشتباهی بوده، خب دیگه تکرارش نمیکنه، شما رد میشی میری، محل جدل نمیشه. اگر نه، این آدم رفتارش دروغ گفتن باشه و اصلا حالا که خب به رو خودش نمیاره، پس نفهمیده من ادامه میدم، باعث میشه خطاهای بزرگتری انجام بده، پس اینم به نفع ماست. وقتی آدم ها رو بهشون فرصت بدیم خطاهای بزرگتری بکنن، اون موقع ما راحت‌تر میتونیم تصمیم بگیریم. وقتی یه نفر یه خطایی کرده، مثال بزنم، یه مثلا ماشین رو امانت گرفته برده، یه اتفاق افتاده، میگه نه من نکردم. باشه تو نکردی، نمیخوایم وایسیم با هم دیگه جدل کنیم، بحث کنیم، دفعه دیگه هم بهش میدیم، دفعه دیگه یه اتفاق جدیتری میفته و دیگه تصمیم میگیریم و دیگه میتونیم تصمیم بگیریم که این آدم توی فضای دیگری است. حالا یه مثال خیلی معمولی و دم دستی زدم. مچگیری آدم ها در اینکه من میدونم تو داری اشتباه میکنی، عوارض منفی و پیامدهای جدی داره. چون این وقتی ما اشتباه میکنیم، یعنی آدمه ما دروغ نگفته، ما یه تصوری کردیم، بعد میفتیم توی بازی هایی که اصلا وقت و انرژی و فرصت های زندگی با کیفیت از همون میگیره. اگر اجازه بدیم آدمی که اشتباه کرده به نظر ما، پنهانکاری کرده، نادیده بگیریم، ازش رد بشیم و به او فرصت بدیم که ادامه بده به اون روشی که داره، حالا چه اشتباه کرده باشه چه رفتارش باشه، ما راحت هم میتونیم تصمیم بگیریم. این خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. این اصل تجاهل و تغافل در ارتباط با بزرگسال هم جواب میده. حتی همکار، حتی رئیس، حتی زیردست، اگر یه کاری کرد که اشتباه بود و ما دروغ گفت، پنهان کاری کرد، نمیخواد درجا بریم مچشو بگیریم، یقشو بگیریم، بیایم بگیم که خب اگه دفعه اولشه ببینیم چیکار میخواد بکنه. باشه قبول دارم که تو میگی درسته، ببینیم دفعه بعد چی میشه و بعدن راحت‌تر میتونیم تصمیم بگیریم. با یک بار دو بار پنهان کاری از آدم‌ها قضاوت کردن سخت میشه، ممکنه ما فرصت‌هایی رو از دست بدیم، ولی بعدش راحت میشه. امیدوارم که دونسته باشم موضوع رو منتقل کرده باشم. یه خورده پیچیده است، شاید لازم باشه اصلا مفصل‌تر راجع بهش بحث کنیم، ولی دیدگاهی نظری کامنتی داشتید با من به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.